بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من خطبت الله علیه السلام بهی المعروفت و به شق شقیه اما والله لقد تقمسها فلانون اما والله لقد تقمسها ابن ابی قحافه و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا. شکر خداوند را که توفیق دوباره دست داده است که به حول قوه الهی از این نوبت خدمت دوستان عزیز بعد از وقفه ای که ایجاد شد باز هم میهمان خانه گسترده ی سخنان امیر ملک ولایت باشیم و بهره‌مند از نورانیت و فیوضات نهج البلاغه امیرالمؤمنین. به حمد الله در سیر پیوسته مباحث و بررسی خطب الان خطبه دوم و سوم رو محضر مبارک عزیزان آغاز می‌کنیم بعد از اینکه در نوبت‌های پیشین خطبه دوم به پایان رسید خطبه سوم آغاز می‌شود. این خطبه نهج البلاغه میتوان گفت از مشهورترین و جنجالی ترین خطب نهج البلاغه است. در میان خطبه های نهج البلاغه بعض از خطبه ها نام های ویژه ای دارد، همان گونه که در آیات شریفه قرآن خدمت عزیزان اشاره کردیم 6236 آیه در قرآن، اما شما فرمایید آیت الکرسی، آیت الملک، آیت الشهاده، آیت النجوا، یعنی شاید قریب 100 آیه در قرآن اسم ویژه دارد، بقیه آیات نه اسم خاصی ندارند. آیه اول سوره مبارکه بقره چه نامی دارد؟ خب نام خاصی ندارد دیگه. اما آیت الکرسی نام ویژه ایست که برای این آیه. آیاتی که دارای نام خاص است نشان می دهد که حساسیت ویژه‌ای در این آیات وجود دارد و واقعا همین است. در میان خطبه های نهج البلاغه هم بعض از خطب مانند خطبه اشباح در سرآمد این خطب، خطبه قاصعه، خطبه الغراء، خطبه الزهراء، این خطبه هایی است که اینها نام های خاصی رو به خودش اختصاص داده است و واقعا حاوی مطالب عمیق تکان دهنده و بسیار جدی است. ولو اینکه کل سخنان امیرالمؤمنین اون نورانیت خاص خودش رو دارد، اما اینها میبینید ویژگی هایی در این نوع خطبه ها دیده میشود و منها و از این خطبه ها این خطبه است، خطبه سوم و همان خطبه شقشقیه. اما اینکه معروف هست این خطبه به عنوان شق شقیه، واژه شق شقیه در لغت هنگامی که یه هیجانی به شتر دست میدهد، یه پوست مانندی از دهان او بیرون میاد، حالت به نوعی متورم شده ای دارد، فرو میکشد هیجان، به زیر میرود، از میان میرود، تمام، دیگه دیده نمیشه. ابتداعا در لغت عرب چنین چیزی رو شقیه میگویند. به دنبال اون استفاده می شود در جایی که شعله افروخته می شود، یه لهیبی برون می آید، در اونجا هم کلمه شقشقیه گفته می شود. علت این که این خطبه رو با این عنوان می شناسند به نوعی نهج البلاغه شناسان، شارحان و کسانی که روایات نهج البلاغه رو نقل کردن، مرحوم سید رضی چنین جمله ای رو الان بازگو می کند، علت به این مد می گردد که در انتهای خطبه انشاءالله خواهیم رسید خدمت دوستان عزیز، آنجا که سخن امیر المؤمنین در اون بوه جرمای گفتار یک بار قطع می شود. مقام رجل من اهل السباد میان سخن امام یک مرتبه کسی بلند می شود و یه چیزی کاغذی حرفی جمله‌ای رو به دست امام می دهد، مطلبی رو می گوید، وسط سخنرانی می رسیم انشاءالله کلام امام قطع می شود. بعد از قطع سخن امیرالمومنین سکوت میکنن، ادامه نمیدن این خطبه رو. ابن عباس که از رباط اصلی و راویان اصلی این خطبه است، به امیرالمومنین فرمود که آقا آیا ادامه نمیدید کلام را و باقی مانده مطلب رو بیان نمیفرمایید؟ امیرالمومنین فرمود ابن عباس شق شقتون حدرت ثم قررت، شعله ای زبانه کشید اما فروکش کرد. جملاتی رو گفتم در داغ و داغ سخن، اما دیگه بس است، دیگه ادامه نمیدن. که بعد اونجا ابن عباس داره انشاءالله خدمت عزیزان خواهیم رسید که می فهمد هیچگاه چنین تأسفی در عمرم نداشتم که دیدم در چنین بزنگاه سخنی. حالا اون صحنه چی بود؟ ساختگی بود؟ آیا بالاخره طبیعی بود؟ نمیدانیم تاریخ رو، اما بسیار تأسف میخورد که چرا چنین پیش آمدی رخ داد و امام ادامه کلام خودشون رو مطرح نفرمودند. بنابراین علت نامگذاری این خطبه به کلمه شقشقی هم برگرفته از اون ماجرایی است که در انتهای این خطبه پیش می آید و کلمه‌ای که خود امیرالمؤمنین هم با همین عنوان بر زبان جاری میکنه. با همین معرفی عنوان عرض می کنم که دو جمله رو بازگو کنیم و بعد وارد متن خود بخواهیم شد خدمت دوستان عزیز. نکته اول این که محتوای این خطبه نهج البلاغه به تمامه روایت و نقلی است از زبان امیرالمؤمنین نسبت به آنچه بعد از رسول خدا می گذرد در میان امت اسلام. نقدیست به بیان دیگر سراپا سیاسی که امیرالمؤمنین نسبت به خلفاء بعد از پیامبر بازگو می‌فرماید و به همین خاطر یه ویژگی منحصری در این خطبه نهج البلاغه دیده می‌شود که امام دقیقاً به نقد می‌کشند و بازگو می‌کنند. برای اینکه کوتاه است این خطبه، اما بسیار عمیق است به درازای زمان و تاریخ بیان امیرالمؤمنین با این شیوه ای که بسیار صریح در نهایت صراحت بدون ملاحظه امیرالمؤمنین حقایقی رو بازگو میکنن و یه نقدی رو و نقلی رو از آن چه پس از پیامبر گذشته است بازگو میکنن. کی؟ زمانی که دوران خلافت 4 سال و 9 ماه امام است. خود شاید این اول دوران خلافت هم نباشه به نظر بعضی از شارحان، شاید این در میانه های کار یا انتهای خلافت امیرالمؤمنین هم باشد. حالا اشاره می کنم به یه نکاتی اینجا به علت هایی. بنابراین به لحاظ این که محتوای چنین محتوایی است که بحث برانگیزه است، در قبال این خطبه امام موضع گیری ها هم شده است. بدیهی است به دلیل این که اساس و بنیاد خلافت خلفا سگانه و بعد شیوه رفتار پاره از خلفا به تازیانه نقد امیر المؤمنین و شلاق سخن و کلام امام سپارده شده است، قطعا در تقابل اون حرف و سخن بسیار خواهد بود. به همین خاطر گروهی از عامه و اهل سنت در قبال این خطبه اولین روشی رو که پیش گرفتند آن است که تشکیک در سند این خطبه دارند. میگویند که این خطبه شاید سخن علی نباشد و احتمالاً این خطبه رو خود سید رضی ساخته است. گردآورنده نهج البلاغه احتمالاً این انشاء خود سید رضی است و این عالم شیعی این خطبه رو احتمالاً ساخته است. مثلا این گروهی اندکی بالاخره حداقل جماعت این رو بازگو کردن، تشکیکی در این جهت، شکایی در سندیت این خطبه به دنبالی. گروه دیگری خیر، مطمئن به صدور این خطبه از زبان امیرالمؤمنینند و هیچ تردیدی هم ندارند. از علمای بزرگ اهل سنت این رو پذیرفتند. اما در صدد توجیه چرایی این مطالب برآمدند که اگر امام سخنی رو میگویند، این حالا بالاخره یه گله هایی بوده است که نوعاً امام نمیگفته است، حالا در اینجا هم اگر فرموده است بالاخره این لعلتن بوده و الا آنچه که امام میگوید پاسخ دارد. حالا اگر امام اعتراضی دارن، خب این اعتراضش جواب داره که عرض به خدمت ما جواب حتی اگر لازم باشد علی رو هم خواهیم داد که الان در لابلای سخن به مقداری که مناسبت بیان این قسمت سخنان امیرالمومنین است عرض میکنم و من نگاه تاریخی در این خطبه خدمت دوستان ارائه نخواهم داد و اونها جای دیگری دارد، بحث دیگری دارد که مربوط به این شرح این سخن امام نیست قاعدتا. اما عرض میکنم در قبال این دو رفتاری که دیده شده است و این دو روشی که پیش گرفته شده است، ناحیه یه گروهی از اهل سنت، بزرگان عالمان شیعی به سند شناسی و بررسی سند این خطبه بسیار پرداختند به دلیل همین حساسیت. و میشه گفت از خطبه های نهج البلاغه هست که دیگه در این جهت کار فراوانتری شده است، بلو این که سلسله اسناد نهج البلاغه کاملا مورد بررسی قرار گرفته است. متعدد کسانی اومدن کل سند های خطبه ها و نامه ها و حکمت های نهج البلاغه را حتی بررسی کردن، کسانی مانند امتیاز علی خان عرشی، دیگران این کار زیاد انجام دادن، اما روی این خطبه هم به دلیل حساسیت تأکید شده است. لذا میبینیم که شاید از اسناد پیش دستی قبل از سید رضی، یعنی این که قبل از این که سید مطرح کند در نهج البلاغه به گردآوری بکند، شیخ بزرگوار مفید در کتاب ارشاد جلد 1 صفحه 287 خطبه ششقیه رو به تمام معنا بازگو میکند. میدانید که ارشاد مفید اعتبار خاص اون مشخص به خود مفید هم که معلم و شیعه است دیگه، عنوان کلی او معلوم است که چه شخصیتی است و جایگاه اون کجاست در نزد عالمان اسلامی و شیعه. و ایشان کتابی دارن به نام کتاب جمل که پیرامون وقعه جمل نکاتی رو بازگو می کند. مرحوم شیخ در اونجا این جمله رو دارن که فهیه اشهر من ان ندل علیها شهرتها، به شهرتها هست که میشه این خطبه آنچنان آشکاری و وضوح و شهرت دارد که نیازی نیست که ما بخوایم دلالتی چیزی دلیلی بیاریم برای این که این خطبه آیا شهرت آن چطور است، آیا حد و اسناد و عرض به خدمتون سندیت آن چطور است، نیاز به این حرفا نیست. آنچنان مشهور است که آفتاب آمد دلیل آفتاب. این ادعای مرحوم شیخ مفید است در اینجا که بازگو میکنند. از علمای قبل از سید رضی که این که مطلب رو خطبه را به تمامه نوشتن دقیق و جامع، بزرگیست ابو جعفر محمد ابن عبدالرحمن معروف به ابن قبه رازی، صاحب کتاب الانصاف، که در این کتاب که مربوط به قرن سوم است کاملا خطبه رو می نویسد و دقیقا بازگو می کند. قبل از مرحوم صدوق دیگری که می نویسد در منابع معتبر، قبل از مرحوم رضی دیگری که می نویسد شیخ بزرگوار صدوق. خب شیخ صدوق متوفای 327 است، متوفای 327. مرحوم سید رضی متولد 357، سید رضی متولد 357، یعنی 30 سال بین ولادت و وفات این دو فاصله است. مرحوم صدوق در معانی الاخبار و علل الشرایع این خطبه رو نقل میکنن با اسناد خودش و کاملا دقیق بازگو میکنن. بنابراین عرض میکنم مش نمونه خروار در میان عالمان شیعی که کاملا جایگاه این خطبه روشن موجه و سندیت اون اعتبار اون بزرگان قبل از مرحوم سید رضی نقل کردن و جایی برای تأمل ندارد. و در میان اهل سنت هم طرق نقل خطبه شقشقیه باز هم متعدد است، یعنی ابن رباح از ابن عباس نقل می کند، راه های نقل متعدد دیگه هم دارد که دیگه من نمیخوام شما را به این مبحث خسته کنم. اما دوستان اهل تحقیق که به دلیل حساسیت این خطبه مقداری دلنگرانند میتوانند به جلد 7 القدیر مرحوم امینی مراجعه کنند. مرحوم آقای امینی رضوان الله تعالی علیه، این شخصیت منصف مؤدب مؤثر مصلح در عصر و زمان ما، میان در جلد هفتم 28 سند رو نقل میکنن، 28 عنوان و کتاب و عالم رو نقل میکنن به سیر زمان که خطبه شیخ شقیه امام علی رو بازگو کردن و بیان کردن بنابر دلیلی و مطرح کردن. این کافی است، یعنی بسیار جامع و عالی. ایشان از همه بهتر این کار رو انجام دادن که نیازی نیست دیگه به جای دیگه. و میخوام بگم حتی اونچنان شهرت این خطبه بالاست که لغویون هم به الفاظ این خطبه پرداختن. همین واژه‌ای که عرض کردم من خدمتتون، شق شقیه، مثلا ابن منظور یه لغوی اهل سنت است، صاحب لسان العرب، یا مثلا فیروزآبادی قاموس اللغه، اینا لغوی هند. اما این واژه رو بررسی میکنن و بعد میگن که این شقشقت العلویه، فیروزآبادی تعبیر میکنه ازش، میگه این کلمه ایست که اینطور استناد بعدی دارد، معناش اینه تو این خطبه گفته شده. یعنی حتی لغویونی که کارشون حدیث و نقل و روایت نیست به این جمله هم اعتنا کردن و بازگو کردن. و باز هم خب شاید غیر متعارف من دارم بیشتر خدمت دوستان رو این بحث اصرار میکنم، در خلاف موارد قبل که صرفا اشاره میکردیم در خطبه های نهج البلاغه مثلا به یکی دو سندی برای بحث. علت هم همینه که عرض میکنم چون حساسیت داره این خطبه، شاید بجا باشد که این قسمت رو هم خدمت عزیزان بخوانم انشاءالله. مرحوم عرض به خدمتون، حالا میگیم بالاخره مرحوم باید مشمول رحمت خدا باشیم همه ما، ابن عبدالحدید شارح اهل سنت نهج البلاغه، میگوید که عرض به خدمتون فحدثنی شیخی ابوالخیر مصدق بن شبیب الواسطی فی سنة 63 قال قرأت على الشيخ ابي محمد عبد الله بن احمد المعروف بابن الخشاب هذه الخطبه. آقا شیخ ابی محمد عبدالله ابن احمد در سال 603 میگه این رو من بر ابن خشاب این خطبه رو خواندم. فلما منتهیت الی هذا الموضع، وقتی رسیدم به این قسمت که شق شقتون حدرت ثم قررت، اون یه جمله ای رو گفت و که من مرادم این نیست. تا اینجا عرض به خدمتون میگوید که بین این دو وقتی صحبت شد، ان کثیرا من الناس، این کسی که داره برای ابن خشاب میخواند حدیث را، که این دو نفر که از به اصطلاح یکشون از اساتید ابن عبدالحدیده، میگه که گفت که ان کثیرا من الناس یقولون انها من کلام رزی، بعضی از مردم میگن این خطبه خطبه شاید خود رزی این رو گفته باشد، سید رزی گفته باشد، شاید از علی ابن ابی طالب نباشد. فقال انال رزی و لغیر رزی هاز النفس و هاز الاسلوب رزی، ببخشید من از سید رزی بود از خواهی کنم از شما دوستان، سید رزی کی بوده است؟ غیر سید رزی کیست که توان چنین بیان و سخنی را داشته باشد؟ درود خدا بر روان مطهر این عالم بزرگوار مرحوم سید رزی، با این زحمتی که کشید در نهج البلاغه و گردآوریون، اما او کجا که توان چنین بیان و قدرت سخنی را داشته باشد؟ این معلم این عالم اهل سنت میگد و حقم میگد. قد وقفنا علی رسائل رزی، ما که خوندیم نوشته های سید رزی، اینا وقتی به دوستان گفتم سید رزی اشعرا شعرا القریش نام دارد، یعنی شاعرترین شاعران قریش تا زمان خودش. قد وقفنا علی رسائل رزی و عرفنا به طریقتی و فنهی فی الکلام منثور، مکتوباتش دیدیم، نوشته‌هاش دیدیم، کتاباش رو خوندیم، و ما یک قومه هذا الکلام فی خلد بلا خم، این کجا میشه، این سخن کجا، اون کجا. بعد والله لقد وقفت علی هذه الخطبه فی کتب صنفت قبل ان یخلق رزی به معتی سنه. بعد میگه من نوشته ها و اسناد این خطبه رو، این استاد میگوید نوشته ها و اسناد این خطبه رو به تاریخ 200 سال قبل از تولد رزی من دیدم. و کی میخواد بگه که این گفته ایست و لقد وجدتها مستورتن به خطوط نعرفها، کاملا دقیق روشن به یه خطوط مشخصی و نوشته های مشخصی این رو دیدیم چنین و چنان قال. بعد خود مرحوم ابن عبدالحی میگد وقت وجدت و عرض به خدمتون، من دیدم یه بخش های زیادی رو از این خطبه در تصانیف شیخ ابوالقاسم بلخی امام البغدادیین من المعتزله در میان علمای اهل سنت و کان فی دولت المقتدر در زمان حکومت المقتدر خلیفه قبل ان یخلق الرضی به مدت طویله، قبل از اینکه سالها قبل از ولادت رضی و بقیه موارد رو که دیگه من بسنده می کنم به همین مقدار. نکته اولی که گفته شده است و تشکیکاتی که در مورد خطبه سند این خطبه آمده است، هیچ جایگاهی ندارد، مشخص است در میان عالمان شیعی و اهل سنت. نقل خطبه شیخ شقیه جایگاه خودش رو از جهت سند دارد و تمام. اما اون گروهی که پذیرفتن بعد به تعدیل و پاسخگویی برآمدند. باز همینجا ابن عبدالحدید بازگو میکنند که اگر لازم بود من در نوبت‌های آینده خدمت دوستان خواهم خوان. توجیهی که میکند این است که بالاخره این منافاتی ندارد که علی ابن ابی طالب این گونه مطرح میکند، جایگاه علمی خودش رو مطرح میکنه و این نقدها رو مطرح میکند. قصه این است که مصادق امت اسلام چنین اقتضایی رو میکرد، یعنی همان است که الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل لمصلحت. اول شهر نجمه ایشان این رو میگه، حمد خدایی را که اون غیر فاضل و غیر دانشمند رو بر دانشمند مقدم گذارد، مقدم کرد، یعنی خلیفه اول رو بر علی ابن ابی طالب، خلیفه اول دوم سوم تا برسد نوبت چهارم به علی ابن ابی طالب مثلا فرض بدن. لمصلحت، برای مصلحتی که برای مسلمانان وجود داشت. اون مصلحت چیست؟ جوانی علی ابن ابی طالب اقتضای این مقام رو نمی کرد بعد از پیامبر. مصلحت دوم و علت دوم که چنین اتفاقی افتاد در میان مسلمانان، این که علی به دلیل اون حمایتی که از پیامبر داشت و توسعه اسلام در نبردها احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیه، نسبت به علی ابن ابی طالب از تیغ علی گروهی به سلامت به در نرفته بودند از مشرکان و یک کینه ها و حقد های نسبت به علی ابن ابی طالب بود، لذا اگر اون به خلافت می رسید موجب نابسامانی می شد مثلا در عالم اسلام و اختلافاتی پیش می اومد. به همین خاطر امت این تشخیص دادن، شاید هم خدا هم مدد کرده از چنین شده است. مثلا این ماحصل فرمایش این به صلاح ابن عبدالحدید و گفتار جمع و گروه دیگری است. من هیچ نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط این جمله را عرض میکنم. اگر ما نصوص و ادله بر خلافت و ولایت علی ابن ابی طالب داریم از سوی پیامبر و علی ابن ابی طالب اصرار بر این معنا دارد و چنین ادعایی رو میکند و حقانیت خودش رو مطرح میکند و لیاقت خودش رو برای این مقام مطرح میکند، دیگه دو دسته فکر لازم میاد دیگه. یعنی یا باید علی عزبالله پیامبر تشخیص مصلحت آینده ی امتش را نداده باشد و علی ابن ابی طالب تقاضای حقی و جایگاهی بکند که استحقاق و لیاقت آن را ندارد خودخواهانه، یا باید که فرمایشات حضرات درست باشد دیگه. بالاخره یا این است یا آن است دیگه. یا باید بگیم دیگران از پیامبر مصلحت امت اسلام رو بهتر فهمیدند و دیگران عدالت و تقوای بیشتری داشتند از علی، که علی ابن ابی طالب وانی که شایسته چنین جایگاهی نیست، با این دو مشکلی که هست باز اصرار بر این جایگاه داشته باشد. تا خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. بنابراین هنگامی که نگاه میکنیم، عرض به خدمت عزیزان، توجیهی که گفته میشه که خب این به سزا نیست، مضافم بر این که اینجا این جمله گفته میشه در ادامه این بحث که نوعا علی ابن ابی طالب خیلی اهل بازگو کردن این بحث نبودند، اهل این گله گذاری ها نبودند. عرض میکنم خدمت دوستان، وارد میشیم محتوا رو میخونیم، امام در صدد گله نیستند، اینجا بیان حقایق تاریخ است، بیان سرنوشت امت اسلام است، بیان چیزی است که در اصول اعتقادی و فروع دینی خب تعیین کننده بوده است تا امروز. امیرالمومنین که نمیتوانند حقایق رو بپوشانند. مطالبی که در این خطبه الان من خدمت دوستان میخونم، اگر امام علی بازگو نمیکرد، کسی جرأت نمیکرد بعد از امیرالمومنین لب باز کند و این مطالب رو بازگو کنه. و بنده جرأت نمیکردم الان اینجا بنشینم و از این سنخ سخن بگم خدمت دوستان، و خیلی بزرگتر از بنده هم جرأت نمیکرد که چنین مطالبی رو بازگو کند اگر نمیگفت امیرالمومنین، و اگر بررسی نمیکرد و جاودانه به تاریخ چنین حقایقی را نمیسپارد. این قدرت امیرالمومنین است که بازگو میکند و نباید این حقایق. هرچند روش برخورد خود امام با وقایع بعد از پیامبر و دوران خلافت رو تو همین خطبه میبینیم، تو جای دیگه میبینیم که امام در صدد یه چیزی بود. ببینید این مفهومی که امروز به عنوان وحدت مطرح میشه در میان امت اسلام، نتیجه این وحدت، کسانی که بر طبل وحدت میکوبند و اصرار بر اون دارن، نتیجه این وحدت چیه؟ نتیجه این که مراده حفظ امت اسلامه. امیرالمومنین به نتیجه وحدت عمل کرد، یعنی برای حفظ امت اسلام در طی دوران خلافت سه خلیفه همان گونه عمل کرد که امت اسلام حفظ بشه، مصالح امت اسلام از میان نرود کلاً و طوراً. یعنی روش عملی امام اون بود، اما هیچ دلیلی ندارد که حقایق و واقعیت ها و اون که گذشت لابلای صفحات تاریخ پوشانده شود و غبار بر او بنشیند و مشخص نشه برای مسلمانان که چه اتفاقی افتاد و بعد اثرگذاری اونها در لایه‌های اعتقادی و لایه‌های حکمی اخلاقی و غیره مشخص نباشه که سرمنشه اون چیست و بعد گروهی مجعول قلمداد بشن، ساخته شده قلمداد بشن و بعد گروهی به اینها صفوی بگوین، گروهی به اینها نمیدانم چی بگوین، گروهی به اینها رافضه بگوین، گروهی به اینها اتهاماتی زده بشه در طول تاریخ. اگر نمیگفت امیرالمومنین که این اتفاقات به شکل گسترده میافتاد، نه اینکه از زبانی گروه ناآشنایی که هیچ اعتباری هم نداره سخنشون این مطالب شنیده شود. توجه دارید؟ و این که اگر احیانا بگیم که خب امام روشش این نبوده، نه، این که امام این حقایق تاریخی رو بازگو کنند، بله، فراوان گفتند امیرالمومنین، و این سنخ مطالب چیزی نیست که امام لب به آن باز نکرده باشند. یه وقتهایی فرصت بوده از خدمت دوستان بنابر موضوع بحث اشاره کردم خطبه 217 نهج البلاغه، اللهم انی استهدی که علی قریش و من اعانهم، خدای من شکواییه میبرم به تو از قریش و هر کسی که با اینها کمکشون کرد، و انهم قد قطعوا رحمی و اکفؤوا عنایی، اینها رحم من رو قطع کردن، ظرف من رو واژگون کردن، و اجمعوا علی منازعتی حقا کنت اولا به من غیری، و با من جنگیدن در حقی که من اولویت داشتم نسبت به آن حق تا دیگران، و قالوا علی ان فی الحق ان تاخذه و فی الحق ان تمنعه، همینی که هست میخوای قبول کن میخوای قبول نکن، فصبر مغمومن او مت متاسفن، یا صبر کن با قصه یا بمیر، او مت متاسفن فنظرتو فعزال این سلی رافد ولا زاب ولا مساعد. بعد من بررسی کردم اوضاع و چنین و چنان که ادامه خطبه است، انشاءالله مراجعه بفرمایید ببینید که امام چگونه بازگو میکنن. من شاهد نمونه رو عرض میکنم. پس در موارد متعددی است که مشابه مضمون خطبه شیخ شقیه رو امام مطرح میکنن. نمیتواند کسی بگوید که این سنخ سخن علی نیست، علی ابن ابی طالب مطالب رو نگفته است، نگفتند، و یا کسی بگوید که اینا یه مطالب خصوصی بوده، امام برای چهار تا از دوستانشون گفتن، مثلا توی جمعی گفتن، این بنا نبوده است که این راز سر به مهر به عالم ثمر شود، مثلا با نه، مثلا لحن کلام و تنتنه سخن و اسالیب بیانی و بلاغی که امام تو این خطبه شیخ شقیه مطرح میکنن، تشبیهات و استعارات و ترسی و اینا، به گفتار دوستانه میخورد که توی جمع دوستانه کسی اینطور صحبت، امیرالمومنین تو صحبت دوستانشون اینطور صحبت میکردن با دوستانشون، این تشبیهات و این تعبیرات و که اینا خطبه، خطبه را که بیخ گوش دوستش انسان تو خلوت اینطور نمیگه، مضافم بری که مگر مشابه این مضمون رو جای دیگر بر سر منبر نگفته است امام که بعد اصرار داشته باشیم بگیم حتما توی جمع خصوصی خاصی گفته باشه، کسی هم این رو بیرون کشیده است از اون جمع، این راز رو به در برده است. نه، ظاهرا که به ذهن میاد که چنین نکاتی هم پیرامون این خطبه شاید روا نباشد. با همه مطالبی که گفته شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اما والله لقد تقمصها فلانون، اما والله لقد تقمصها ابن ابي قحافه. اینی که من مکرر اینو تکرار میکنم، چون الان ابن ابي الحديد معتزلی که نگاه میکنید میگه اما والله لقد تقمصها ابن ابي قحافه، اسم میبرد که به خدا سوگند فرزند ابي قحافه تقمص کرد. مضمون رو بگم، مضمون عبارت رو میگم، پیراهنی که از آن من بود به تن کرد. توجه دارید؟ کسانی مانند محمد عبدالصبح این ساله که از مصححین نهج البلاغه بودند یا شارح بودند، اینها ابن ابی قحافه رو بر میدارن به جاش کلمه چی میذارن؟ فلانون میذارن، فلانی، کنایه. خب وقتی ما میدانیم که اون فلانی یعنی کی، دیگه خیلی فرقی نمی کنه دیگه. مراد امام از این که میفهمن اما والله لقد تقمص، اگر همین کلمه فلانون هم گفته باشد امیرالمومنین، به حال اینکه اون نسخه های به اصطلاح پیشین نشان میده که تصریح به اسم بوده احتمال قوی، که امام گفتن فرقی نمیکنه، چون منظورشون خلیفه نخستین است، ابوبکر فرزند عثمان که مکناس به ابو قحافه با نام عتیق، خلیفه اول مسلمانان در تاریخ مسلمانان بعد از پیامبر. جمله امام این بود که اما والله لقد تقمصها. تقمص از ماده قمیص میاد، قمیص یعنی پیراهن. این قمیص میره باب تفعل میشه تقمص، یعنی پیراهن به تن کردن، اما نه به این معنا. باب تفعل یکی از معانی که دارد انجام عملی به کلفت و زحمت است، انتصاب به کلفت و زحمت است، کسب کردن نیست، تکسبه، یعنی میخواد به فلاکت هر جو شده چیزی رو به دست بیارد، این میشه تکسب. کسی شجاع نیست، شجاعت رو قطعا نداره، میخواد تشجع کنه، میگن تشجع زیدون، زید فلانی تشجع فلانون، فلانی میخواست خودش رو در قالب شجاعان نشان بدهد، یعنی این باب به کار برده می شود برای انتصاب و نسبت دادن یه فعل و یه عملی، اونم با کلفت و زحمت اینو نسبت به کسی داده بشه. امام می فهمن که فرزند ابو قحافه اما والله لقد تقمصها، تقمص کرد پیراهنی که از آن او نبود، این رو به کلفت به تن کرد. خب این روشن است. اما اینجا دقت بفرمایید، لقد تقمصها، ها یعنی بتن کرد آن را، چی رو، کدوم پیراهن رو مراد امام است؟ خب بعد مشخصه دیگه چه پیراهنی رو امام میفرمایند. به دلیل وضوح و آشکاری سخن اون ضمیر نیاز به مرجع نداره. مثلا دقت بفرمایید، کل من علیها فان، چی معنا میکنید؟ خداوند داره اعلام میکنه که هر که روی زمین است همه فانی میشوند، زمین نابود میخواد بشه دیگه، از زلزله الارض و زلزله ها، از شمس و کبر، خورشیدش میره، ماهش میره، زمینش میره، درست؟ خب اینجا قرآن میفهمد کل من علیها، اینها یعنی کل من علی الارض فان، قبلا کلمه ارض نیست، یعنی مرجع ضمیر نیومده، اما قرآن میگه کل من علیها به دلیل وضوح روشنی. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما او را نازل کردیم در شب قدر. او یعنی چه؟ یعنی قرآن. چرا نمیگه قبلا قرآن رو؟ به دلیل وضوح و آشکاری. اینجا هم چون موضوع سخن امام خلافت بعد از پیامبر است، لذا طبعا مطلب آنچنان آشکار است که با ضمیر زیباتر گفته میشه تا با اسم ظاهر. فرمود اما والله لقد تقمصها، پس برامون اینطور شد، به خدا قسم ابن ابی قحافه آن پیراهن خلافت رو تقمص کرد، قواره تن او نبود اما به تن کرد، تقمص کرد. امام تشبیه می کند خلافت را به پیراهنی که بر تن می شود، جامعی و ردایی که بر تن می شود. این تشبیه تشبیه متداوله، این در میان عرب، در میان عجم، در خیلی از زبان ها، ما هم در پارسی این استعمال رو به کار بردیم، میگه ما ردای خلافت، ردای بزرگی به تن کرد، نمیدانم این جامعه بزرگی برازنده هر کسی نیست مگر اسباب بزرگی رو چه بکنن، ما همین رو تو نظممون، نثرمون غیره به کار میبریم. امام به یه زیبایی این تشبیه رو مطرح میکنه، تقمصها فلانون ابن ابی قحافه. و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها و حال این که و حالی است و حال این که او و حال این که او می دانست. لام لام مهیا شدن برای قسم است، یعنی گویا کنه امام دارن قسم می خورن. میگن و حال این که به خدا سوگند او می دانست ان محلی که محل و جایگاه من نسبت به خلافت منها محل القطب من الرها به مصابه قطب نسبت به رهاست. کلمه رها سنگ رویین آسیاست که میچرخه در قبال اون سفال که سنگ زیرینه، سنگ رویین رو میگن رها. اون میله و محوری که سنگ رویین آسیا دور اون میچرخه اون میشه چی؟ میشه قطب. امیرالمومنین میفهمن و حالی که به خدا سوگند میدانست نسبت خلافت با من نسبت محور با این رها به سنگ آسیاب، یعنی من محوریت برای خلافت داشتم. شما تصور بفرمایید محور برداشته بشه، آیا کجا میچرخد این سنگ؟ گرده چه میچرخد؟ آیا میچرخد اصلا دیگه اگر محور نباشه؟ جمله و تشبیه رو امام به کار میبرن که تعیین کننده است. فرمود و انه و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، او میدانست. خب این جمله ای که امام فهمن که میدانست گفت و این کنت لا تدری فتلک مصیبتون و این کنت تدری فالمصیبتو اعظمو. گاه مقام علم شناخت آگاهی نیست یه اتفاقی میفتد، شاید بتوانیم بالاخره یه عذری هم درست کنیم، جهل رو هم عذری براش قائل باشیم، اما اگر نه به گونه ای بود که آگاهانه آمدانه کسی اقدامی عملی گفتهی نبشتهی فعلی حرکتی دیگه اینجا در به عذر بسته است. امام روی این تأکید میکنن که او میدانست، یعنی امیرالمؤمنین حقانیت جایگاه خودشون رو نسبت به خلافت به چنان وضوحی میداند که قسم میخورد که برای امت مشخص بود. چرا؟ چرا این جمله رو امام میفهمن؟ چرا این قسم میخورن؟ چون از اون روز نخستین دعوت، از اونجا که نازل شد و ان ذرا عشیرت کل اقربین، پیامبر نزدیکان خودت رو دعوت کن و رسول خدا خاتم انبیا محمد مصطفی اقدام کردن تا دعوت رو علنی کنن، همگان رو دعوت کردن. اون مسائل و مزاحمت هایی که پیش آمد از همون روز اول پیامبر تصریح کردن که انت وسیع و خلیفتی، بازگو کردن رسول خدا. نصوص از همونجا شکل گرفت تا روز پایانی و آخرین صحنه که کجا بود؟ صحنه قدیر و گواه شاهد صادق در آستین باشد. امیرالمومنین قسم میخوره که میدانستن، یعنی اونقدر واضح بوده است که جا دارد علی قسم در این علم دیگران صحابه پیامبر به جایگاه خودش بخورد و این علم رو با قسم اثبات کند، این وضوح و روشنی رو. و در این حال خب این مسئله رو سنگین میکند اگر چنین علمی وجود داشته است و امام با سوگند چنین علمی رو اثبات میکنند، کار رو سنگین تر و جدی تر میکند. حالا چرا امام موقعیت خودش رو موقعیت قطب برای این رهای خلافت و آسیاب خلافت می داند و خودش رو محوریت قائله؟ ینهد رو عن سیل ولا یرقا علی طیر. خیلی عجیب جملات. ای کاش، البته قطعا گروهی از دوستان به حمد الله می دانند، ای کاش خود انسان عالم به لغت باشد و این زیبایی کلام رو در زبان عرب متوجه باشه که امیرالمومنین با چه بیانی میگن. ینهد رو، انهدار وقتی از بالا به شدت جاری میشود، یا آبی مثلا یه فرد دریچه سدی رو بردارن از بالای بلندی ها بیاد پایین، این میشه انهدار. منهدرن به این معناست. ینهد رو ان سیل، از وجود من علی سیل سرازیر می شود. امام علم را به آب تشبیه می کنند. جا چون تشبیه متداولی است. همان گونه که آب سرمنشه حیات انسان است، حیات واقعی بشر به چیست؟ با آگاهی و علم است. امیرالمؤمنین علم رو به آب تشبیه می کند، وجود خودش رو به قله های بلند و کوه هایی که مخازن آب است. این قله ها رو می بینی سر این کوه ها بلند، همیشه این برف بالا سر دماوند، اورست کجا؟ سرمنشا و مخزن آب، و به فصلش که میشه این آب ها میریزد و میاد تو دشت ها سرازیر میشه و مورد استفاده قرار میگیرد. امیر المؤمنین وجود خودش رو کوه بلند مرتفعی میداند که مخزن علم و علوم است. اونگاه هنگامی که لب باز میکند، هنگامی که در موضع تعلیم و تعلم می نشیند، چون سیل علوم و دانش از وجود او سرازیر می شود و به سوی جامعه بشری و طالبان فرود می آید. جایگاه من اینه، موقعیت من موقعیتیه که من انا مدینة العلم و علیون باب هم، ما باب علم نبی هستیم. جایگاهی ما داریم که در هر آنچه که خداوند سبحان به پیامبر و رسول خدا آموخته است، نبی مکرم منتقل کرده است. هیچ علمی نبود الا اینکه خدا به من آموخت، الا اینکه علی من به تو آموختم و تو جایگاه و لیاقت اون رو داشتی، چون لسان سئول و قلب عقول داشتی، زبان پرسشگر و جان آماده و پذیرا داشتی، من به تو منتقل کردم. اون شخصیتی که اعلمکم علی، عالمترین در میان امت، به نقل صریح عمر ابن خطاب نقل می کند که اگر علم رو در میان مسلمانان و صحابی پیامبر 6 بخش کنیم، 5 بخش اون رو علی برد. اینو خارزمی در مناقب می نویسد، این عالم اهل سنت خارزمی حنفی در مناقب می نویسد که 5 بخش اون رو علی برد، تو اون 1 بخش دیگه هم با ما شریک شد، باز از ما فائق شد، در اون 1 بخش باقی مانده. خب این جایگاه علمی امیرالمؤمنین است برای امت اسلام و برای مسلمانان. فرمود ینهد رو عن سیل، دانش چون سیل از جان من فرو می ریزد بر بشریت. قصه سلونی قبل انتفقدونی است، به پرسی تا بگویمه، آگاهی به رازهای زمین و زمان است. ینهد رو عن سیل ولا یرقا الیت تیر، لا یرقا رقی رقی به معنای به بالا رفت، اون ینهدر انهدار به زیر آمدن، رقی به معنای بالا رفتن، تیرم که مشخص پرنده، و پرنده اندیشه انسانها به قاف و قله علم و شخصیت من نمی رسد. ولا یرقا الیت تیر، این پرنده اندیشه انسانها، انسان ها بال و پر فکرشون و اندیشنون رو هم باز کنن، به اون بلندای شخصیت من نمی رسد. خب امام پرده بر می دارد از اون جایگاه رفیع و بلندی که در میان امت اسلام دارد و باید باز بکن. همینجا ممکنه تو ذهنمون مثل خیلی از موارد پیش بیاد، آقا امیرالمومنین که این جملات رو می فرمان، آیا این نیست که دارن از خودشون تعریف می کنن؟ خب شخصیتی مثل علی که جایگاه تعریف از خود نداره، پس این ینهد رو عن سیل ولا یرقا الیه، دیگه از این بالاتر چیزی نمیشه تعریف کرد. آیا نکنه این شبهه تو ذهنمون بیاد؟ خب پاسخ مشخصه، بدیهی است کسی در این جایگاه هنگامی که چنین سخن میگوید، این کسی است که خودی وجود نداره که ازش که بخواد از خود بگه. این بحث آن است که و اما و به نعمت رب بگه فحدث. امیرالمومنین داره کار خدا با بشر رو میگوید و با عبد و بنده خودش رو میگوید که انسان هنگامی که به مقام عبودیت میرسد، چنین مستحق علم الهی و لطف الهی و تفضل خداوند میشه که وجودش سیلاب دانش است، وجودش قاف علم و معرفت است که همگان توان رسیدن به اون قله رو ندارن و به اون جایگاه رو فتح کردن ندارن و درک معنای اون رو ندارن. این از باب و اما به نعمت ربک فحدث. 1. 2 میخواد این علم رو عرضه کنه، در اختیار مردم قرار بده، باید معرفیش کنه که چه دارد و چه ندارد. ما الان تو این کارت‌های ویزیت و کارت‌های معرفی که سن به خود شخصیت علمی است، باید بنویسه آقا این مثلا فلوشیپ داره، این دوست عزیز من، این پروفسورشیپ داره، این نمیدونم جایگاه فلان داره، این دانشیار است، این چیز در این 2 رشته کار کرده. خب اینا تو همه می‌نویسن که میدن دست شما معرفی می‌کنن. اینکه باید معرفی انجام بشه، اگه انجام نشه که خب نمیشه. حاکی میخواد مراجعه کنه که میخواد استفاده کنه و بهره برداری بکنه، این که بدیهی است. امام در این حال تواضع کرده است که میاد خودش رو نشان میدهد و عرضه میکنه برای بشریت، اما منی در کار نیست، اون چه هست همه تفضلات خداوند است و عنایت خداوند رو داره مطرح میکنه. فرمود ولا یرقا الی الطیر، پیراهن رو پوشید، تقمص شد پیراهن خلافت. من فصدنتو دونها صوبه، صدل به معنای انداختن، پرده رو از بالا میندازید پایین میشه صدل و ثوب. فصدلتو دونها صوبن، من پیراهنی رو انداخت، پارچه ای رو انداختم روی خلافت، روی این ماجرا. و تویتو انها کشن، کش یعنی پهلو، گرداندم پهلو و جهت خودم را از این ماجرا، یعنی روی گردانی کردم، پوشاندم این ماجرا را، روی برگرداندم از این ماجرا. و تفقتو ارتعی بین ان اصول بید جزا و اصبر علا تخییت نعمیا، بعد نشستم فکر کردم و تفقتو آغاز کردم اینکه ارتعی از ماده رأی میاد که به یک نظری برسم، به یک رأی، به یک انتخابی برسم بین دو کار. دیدم دو راه دارم من، این شرایط وقتی پیش اومد بعد از پیامبر، بین ان اصول، اصول از ماده سوله، همه چی حمله کردن و هجمه کردن، مقابله کردن. اصول حمله کنم اما بید با دست جزا، جز قطع شده، با دست بریده. دیدم یک راه اینه که حمله کنم و حالی که بازو و دست ندارم. بدون دست حمله کردن یعنی چی؟ یعنی هیچ. دیدم نه سلاحی دارم، نه امکانی دارم، نه راهی دارم، نه یاری دارم، نه بازویی دارم، نه هیچ. بید جزا. این یک. خب نتیجه چنین حمله من مشخص بود چی میشه دیگه؟ نابودی خود من و همه کسان من. در خطبه 217 که الان خدمتون خوندم، فنظر رو توفه ازاله سلی رافد ولا زبون ولا مساعد الا اهل بیتی، دیدم هیچکی ندارم جز فاطمه رو دارم، حسن رو دارم و حسین رو دارم. فاطمه هم که رفت ما را تنها گذارد. فزنن تو به معن المنیه فاقضهی تو علال غذا، دانستم که مرگ اینها قطعیست تو این ماجرا و از بین رفتنشون قطعیست، اهل بیت پیامبر قطعا از بین می روند. لذا انتخاب کردم اونی که الان در خطبه شیخ شقیه می خونیم. امام فرمودن و تفقت ارتعی بین ان اصول بید جزا، یا اینکه حمله کنم بدون سلاح، و دوم اینکه او یا اصبره، صبوری کنم، متحمل باشم. الا تخیت نعمیا، تخیه یعنی تاریکی، ظلمت، امیا یعنی نابینایی. وقتی بگن ظلمت، ظلمت و تاریکی که نابیناست، این چی میفهمیم از این تعبیر؟ یعنی دیگه ظلمتی بالاتر از این، تاریکی بالاتر از این معنی نداره، یعنی به مبالغه میرساند امام ظلمت و تاریکی رو. در یه یا صبوری کنم در یه تاریکی کاملا وحشتناکی که پیش آمده است، تاریکی که یحرم فیها الکبیر، که انسانهای میانسال در آن پیر و فرتوت میشوند. گاهی اتفاقی در زندگی شما میفتند، دو سال بعد دوستان عزیز شما رو میبینن میگن چی شده؟ شما که یه موی سیاه، یه موی ببخشید، یه موی سفید تو صورتتون نبود، حالا که سفید کردین موها رو چی شد؟ بگید آقا نپرس. این میشه فرمایش امام. یحرم فی حل کبیر، یه ساریکی و ظلمتی که انسانهایی که پا به سن گذاشته بودند پیر شدند از فشار این ماجرا. و یشیب و فی حل صغیر، و کودکان صغیر درش به جوانی رسیدند، اون چنان اثر گذاشت که چهره های اینها نشان میداد گویا اینها بزرگ شدند، اونقدر ماجرا سنگین بود. و یک ده و فیها مؤمنون حتی یلقا ربه، کدر به معنای رنج، مشقت. و یک ده و فیها مؤمنون حتی یلقا ربه، یه تاریکی و ظلمتی پدید آمد که مؤمن برنج افکنده شد تا لحظات مرگ. یعنی رنجی که مؤمن رو به کام مرگ هم چنین رنجی می برد. من موندم یا تو این شرایط حمله کنم مقابله کنم، یا صبوری کنم با تمام تلخی با تمام دشواری، اونم مشواری چنین ماجرای مهیبی. فرعیتو، رأیتو اینجا نه دیدنه، یعنی اندیشیدنه، اندیشیدم بررسه کردم. فرعیتو ان صبر علی هاتا احجا، دیدم نه مقابله کردن معنا ندارد، اینجا جای صبوری است. ان صبر علی هاتا، اوهای تنبیه تا اشاره مذکره، یعنی همون چه گذشت، بر آن چه گذشت، بر همون تاریکی، بر همون تخیه یمیا. علاهاتا احجا، احجا از ماده هجامیات، هجا یعنی عقل، احجا یعنی چی؟ یعنی عاقلانه ترین راه. دیدم اینجا صبوری عاقلانه ترین راه است. لذا فصبرتو، چیکار کردم؟ صبر کردم، اینجا صبوری کردم. اما بقیش دیگه خیلیاتون حفظید عبارت امام رو اینجا. اما چگونه صبوری کردم؟ صبرتو و فلعین قضا و فلحلق شجاع، صبر کردم. اما به حالی که در چشم من غذا خاشاک و فلحلق شجاع و در گلو استخوان، این تعبیر کنایه بسیار زیبایی است. صبر کردم به حالی که دیگه نه چشم دیدن ماجرا بود، نه لذتی برای زندگی از خوردن و نوشیدن و تنفس کشیدن با چنین شرایطی که در نهایت تلخی در خطبه 26 وقتی میخوان بگن، میگن و نظر تو، این مال خطبه 26 میکنم، فاذا لیس لی معین الا اهل بیتی فزننت بهم عن الموت و اقضیت علی الغذا و شربت علی الشجا، صبر کردم و دیگه هرچه میخوردم با استخوان از گلوی من پایین میرفت. و صبرت علی اخذ الکظم علی امر من تعمل القم، مثل زهر تلخ باید میچشیدم و تحمل میکردم. فصبرت و فلعین غذا و فلحلق شجاع، چرا؟ چون ارا ترافی نهبا، علی ترافی نهبا، چون می دیدم آنچه میراث پیامبر بود برای تعیین امت و سرنوشت امت که خلافت بعد از پیامبر بود به غارت رفته است. ارا ترافی، این میراث من بود، یعنی خداوند برای امت گذاشته است مقام خلافت رو که ردای اون باید بر تن من می شود، اما تغمز شد، من از جایگاه خودم دور شدم و امت از انتفاع چنین جایگاهی نسبت به من، اگر اون سیل می آمد و جاری می شد و قطع نمی شد، اگر اون قاف بلند علم در اختیار بشریت قرار می گرفت، خب چه اتفاقاتی در عالم اسلام می افتاد؟ اگر خار در چشم نمی رفت و استخوان در گلو نمی شد، این گلو و ناطقه چه می گفت برای بشریت و اون چشم چه می کرد برای بشریت؟ برای بشریت، نه برای اسلام. فرمود ارا ترافی نهبا، اما دیگه جایی بود که بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. این روشی بود که امیرالمؤمنین صراحتن می فهمند در دوران خلافت خلیفه اول عمل میکنند. یعنی امیرالمومنین میبیند ستیزه و مقابله با این مطلبی که رسمن اعلام میکند، بیعت نمیکند امیرالمومنین. بسیاری از علمای شیعه قائل بینند که امیرالمومنین مطلقا بیعت نکرد، تا پایان بیعت نکرد، و گروه دیگر بیعت امیرالمومنین رو اون بیعت تحت فشار میدونند که استناد به نامه 28 نهج البلاغه هم میکنند که عقاد و کما یقاد الجمل المخشوش، الان روحن نمیتونم اصلا ترجمه کنم براتون، قبلا گفتم در ایام شهادت امام بماند. دیگه تحت فشار با یه شرایط خاصی ممکنه مثلا اصل بیعت شده باشد. کاملا امیرالمومنین نشان داد به گفتار و رفتار اتفاقی افتاد است به انحراف را. اما بعد از اینکه تثبیت شد این انحراف، امیرالمومنین چیکار کرد؟ دیگه امیرالمومنین مقابله نکرد، چون میدانست مقابل اینکه اتفاق بیفتد اینجا به منزله از میان رفتن کلیت اسلام است. اهل بیت پیامبر از میان میروند در این درگیری. اونها که منتظر چنین صحنه‌ای بودن برای نابودی اسلام به صحنه میان، یهود میاد، اهل کتاب میان، مشرکان خفته میان و دیگه یه صحنه ایجاد میشود که بلافاصله بعد از پیامبر سفره اسلام به طور مطلق و کامل برچیده خواهد شد و کسانی مانند علی ابن ابی طالب هرگز به جایگاه شخصی خودشون فکر نمی کنند. فکر اینها کلن مصلحت خدا، دین خدا و مسلمانان است. لذا امیرالمومنین خار رو در چشم میپذیرد، استخوان رو در گلو میپذیرد، آمیگد صبر تو. اما کار به اینجا ختم نشود. حتی مزل اول رسبیله فعدلا به ها الى فلانه. اما خلیفه اول که طی طریق کرد رفت، کار جور دیگری شد. من باشه انشاءالله بعد میگم، فقط همین جمله رو بگم. گفتند پیامبر نسی ندارد، پیامبر تعیین وصی و خلیفه نکرده است و نمی کند، بود مردم امت رأی بدن. لذا ما نشستیم تو سقیفه بنی ساعده و تعیین کردیم کاندیدی رو، بعدم گفتیم ما بیعت کردیم، مردم باید بیعت کنن دیگه، بیعت میکنن دیگه. دیگه چیزی نبوده دیگه، ماجرای خلیفه اول و سقیفه بنی ساعده همینه دیگه. دوران خلیفه اول به پایان رسید، اما خلیفه رسما برای خیش منصوصا به نص جانشین تعیین کرد. امیرالمومنین فرمود مگر بنا نبود که بگید پیامبر جانشین تعیین نکرده، مردم انتخاب میکنن؟ اما اینجا روش چی شد؟ عوض شد. حالا این چی شد و چطور شد و مطالبی رو امام باز به همین اختصار عمیق اما کوتاه امیرالمومنین بازگو میکنند و خدمت دوستان انشاءالله مطرح میکنیم که امام بیان حقایق میکنند، اما در کلام امام یه انضباط بیانی وجود دارد، یعنی با قدرت مطلب گفته میشه اما در این حال با چارچوب سخن را امیرالمومنین بازگو میکنند و نقد خودش رو آشکارا صراحتا مطرح میکنند. ما هم بر اساس موازین سخن امام حرکت میکنیم و مطلب را همین گونه خدمت دوستان انشاءالله در نوبتهای آینده پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا دلهای ما را به نورانیت سخن امیرالمومنین منور بگردان، ما را به حقایق سخن حضرتش بیش از بیش آشنا بفرما، دست ما از دامن او و فرزندانش در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.